بخش هفتمین، قسمت دوم.
در این سال هم در دهه عاشورا هوا گرم بود و روزها بعضی از نجف اشرف و بعضی از کاظمین علیهم السلام و برخی از دوستان زوار ایرانی به خدمتشان می رسیدند. یک روز یکی از رفقا در عالم رؤیا دیده بود هوا به شدت گرم است و رفقا هم در منزل ایشان کم و بیش مجتمعند و همه تشنه و از شدت تشنگی له له می زنند. در این حال آقا حاج سید هاشم وارد شد با همان پیراهن عربی بلند و سر برهنه و یک قالب تمام یخ در زیر بغل دارد و هی فریاد می زند بیایید از این یخها و آبهای خوشگوار بنوشید، ولی ابداً کسی گوش نمی دهد و گویی اصلاً صدای ایشان را نمی شنود. حضرت آقا کراراً می فرمودند این راه مستلزم ایثار و از خودگذشتگی است و بعضی از رفقای ما تنبلند و حاضر برای انفاق و ایثار نیستند و لذا متوقف می مانند. من برای ملاقات و دیدارانها زیاد به کاظمین علیهم السلام می روم و شبها و روزها می مانم، ولیکن این کافی نیست، زیرا در مجالس انس و مذاکرات پیوسته ذکر جمال می شود و وجد و نشاطی حاصل می گردد. اما همین که بخواهم گوشی از کسی بگیرم همه فرار می کنند و کسی باقی نمی ماند و بالاخره بدون جلال که کار تمام نمی شود و لحاظا من متحیرم در کار بسیاری از ایشان، آنگاه با چه لطائف الحیلی و چه رمزهایی که نه کاسه بشکند و نه دست بسوزد، باید بعضی از اوقات آنان را وادار به امری خلاف طبع و میلشان بنمایم تا فل جمله تمکینی پیدا نمایند و راهشان استوار گردد. آن رؤیای قالب یخ صحیح بوده است، اما احساس تشنگی برای رفقا مستلزم صرف نظر از علاقه های دنیویه و انفاق مال و وقت و عرض و آبرو در راه خداست و اینها راضی نمی شوند. فلهذا با وجود تشنگی احساس آن را نمی کنند و احساس لزوم نوشیدن آب سرد و گوارا و ماء معین را نمی نمایند و به قدری این مسئله روشن و طرفین میزان دقیق است که انسان تعجب می نماید. برای ایام عاشورا که رفقا از بغداد و کاظمین علیهم السلام به کربلا مشرف می شدند، یکی از رفقا به نام حاج حسن ابوالهوا برای ایشان یک حلب روغن به عنوان هدیه می آورد و در خانه ایشان که می خواست است وارد شود و روغن را تسلیم کند، یکی از اولاد آقا از قبول آن امتناع می ورزد. در همین کشمکش می باشند که آقا از زیارت مراجعت می کنند و در منزل به اینها برخورد می نمایند و چون اصرار ابوالهوا را از طرفی و عدم پذیرشان را از طرف پسرشان می بینند، اذن قبول می دهند و حلب روغن را او تحویل می دهد. یک شب قبل از این، یکی از رفقا در خواب دیده بود که در منزل آقا سفره ایست گسترده و انواع اطعمه و اشربه و فواکه لذیذ موجود است و جمیع رفقا گرداگرد آن نشسته و مشغول تناول می باشند. در این حال حاج حسن ابوالهوا وارد می شود و می خواهد به سر سفره بنشیند و تناول کند، جا نیست. از هر طرف می گردد رفقا چنان متصل به هم نشسته بودند که نه جا برای وی بود و نه اینان جا می دادند. در این حال آقای حداد دست ابوالهوا را گرفت و با فشار داخل در زمره جالسین نمود تا او هم مشغول طعام شود. تعبیر این خواب روشن است که جلوس وی بر سر مائده با این کیفیت همان قبول حلب روغن است که چون به همین مقدار ایثار نموده، به همین مقدار جا برای اکل طعام پیدا می کند. پس اکل طعام ملکوتی مستلزم اهداء حلب روغن است. اجازه آقای حداد در آن کشمکش به قبول حلب عبارت است از وارد کردن او را با فشار بر سر سفره و اگر ایشان اجازه نداده بودند وی هم نمی توانست بر سر سفره بنشیند. و چه بسیار از این گونه رؤیاها راهگشای طریق سالکین است. البته این ظهور و رؤیای مثالی است، ولی در عوالم بالاتر تعبیر و تفسیر دقیق تر می شود و از دقت و تجرد بیشتری برخوردار است، در این آن که این تعبیر مثالی به جای خود محفوظ است. از اسرار عوالم برتر کسی مطلع نمی شود مگر آن که هم جنس با آن عالم شود، و بر همین اساس تعبیر خواب مانند تفسیر قرآن کریم ظاهر و باطنی دارد و آن باطن هم دارای مراتب مختلفه می باشد. انتها. برای شاهد مطلب داستان زیل شنیدنی و جالب است، هم برای تعبیر و تفسیر و هم برای ارتباط ارواح و تجرد عالم بالا. مرحوم آقا سید ضیاءالدین دری، یکی از وعاظ و اهل منبر درجه اول تهران و استاد علوم معقول بودند و اینک متجاوز از 30 سال است که فوت کردند. حقیر در پای منبر ایشان کرارن بودم. مسلک حکمی و عرفانی در منبر داشت و بیانش جالب و منبرش محققانه بود. در شب سوم ربیع الثانی 1412 هجری قمریه، اخوزوجه حقیر حجت الاسلام آقای حاج سید حسن معین شیرازی دامت معالی در بند منزل در مشهد مقدس بودند و از ایشان خواب جالبی را نقل نمودند که ذکرش مقرون به لطف است. معمولاً در تهران هر واعظی را که برای 1 دهه برای منبر رفتن در مجلسی دعوت می کردند، در شب آخر وی را برای همان دهه از سال دیگر نیز دعوت می نمودند. در آخرین سالی که مرحوم دری در قید حیات بود، یک شب از دهه محرم شب 8 یا 9 جوانی از ایشان قبل از منبر سوال می کند که مراد از این شعر چیست؟ مرید پیر مغانم ز من مرنجی شیخ، چرا که وعد تو کردی او به جا آورد. مرحوم دری میگوید جواب این سوال را در بالای منبر میدهم تا برای همه قابل استفاده باشد. ایشان در فراز منبر از قضیه نهی آدم ابوالبشر از خوردن گندم و داستان نان جوین خوردن امیرالمؤمنین علیه السلام را در تمام مدت درازای عمر بیان می نماید و حتی اینکه آن حضرت در تمام مدت عمر ابداً نان گندم نخورد و از نان جوین سیر نشد، و سپس می گوید مراد از شیخ در این بیت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام است که وعده نخوردن از شجره گندم را در بهشت داد، ولی به آن وفا نکرد و از امر خداوند سرپیچی نمود و گندم را تناول کرد. و مراد از پیر مغان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است که در تمام مدت عمر نان گندم نخورد و وعده عدم تناول از شجره گندم را او ادا کرده و به اتمام رسانید. این مجموع تفسیر این بیت بود که وی بر سر منبر شرح داد و منبرش را خاتمه داد. قبل از پایان سال مرحوم دری فوت می کند و لذا در سال بعد در دهه محرم در آن مجلس مدعوی که باید حضور داشته باشد نمی تواند شرکت نماید. درست در سال بعد در دهه محرم، در همان شبی که این جوان سؤال را از مرحوم دری می کند، وی را در خواب می بیند که مرحوم دری به نزد او آمد و گفت ای جوان، تو در سال قبل در چنین شبی از من معنی این بیت را پرسیدی و من آنطور پاسخ گفتم. اما چون بدین عالم آمده ام، معنی آنطور دیگری برای من منکشف شده است. مراد از شیخ حضرت ابراهیم علیه السلام است و مراد از پیر مغان حضرت سید الشهدا علیه السلام و مراد از وعده ذبح فرزند است که حضرت ابراهیم بدان امر خداوند وعده وفا داد، اما حقیقت وفا را حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا به ذبح فرزندش حضرت علی اکبر علیه السلام انجام داد. فردای آن شب این جوان در آن مجلس معمولی همسالی مرحوم دوری می آید و این خواب خود را بیان می کند و معلوم است که با بیان این خواب چه انقلابی در مجلس روی داده است. شعر حافظ معنی اولیش معنی عام است، یعنی مراد از شیخ همان علمای ظاهرند که از باطن خبری ندارند و معنی پیر مغان استاد اخلاق و عرفان است که رشته تربیت نفسانی به دست اوست و مراد از وفاء به وعده ننمودن شیخ و انجام وعده پیر مغان پابند نبودن برخی از دسته اول به اصول اعمال و زهد از دنیا و ملتزم بودن دسته دوم به اصول تزکیه نفس و عدم توجه به زخارف می باشد. اما معنی دومی را که مرحوم دوری نموده بود لطیفه استنباطی است که دقیق تر است و با حفظ معنی اول جای خود را می تواند به خوبی نشان دهد. و اما معنی سومی را که در خواب دیده است دقیق تر از معنی دوم می باشد و با حفظ معنی اول و همچنین حفظ معنی دوم که به جای خود صحیح می باشند معنی خود را به طور جالب و دلنشین اظهار می کند و بنابراین معانی متضادی در شعر نیست، بلکه این معانی تو در تو و باطن در باطن است و همه اشعار حافظ از یک رموز خاصی که حاکی از کنایات بدیعه و اسرار مخفیه و معانی عمیقه ایست حکایت می نماید. باری در این سفر از استاد و لزوم استاد سخن به میان می آمد و حضرت آقا از بدء امر اصراری هرچه تمامتر بر لزوم استاد داشتند و از خطرات شدیدی که در میان راه شاگرد با آن مواجه می شود خبر می دادند و از آیات قرآن و اخبار و قصص و حکایات عربی و فارسی در اشعار و غیرها مطالبی را تذکر می دادند و لزوم این امر را ضروری می دانستند. اما هیچگاه دیده نشد که از خودشان به عنوان استاد نام ببرند، بلکه همیشه می فرمودند در راه رفیق لازم است و مسافرت راه معنا و منازل سلوکی بیشتر از مسافرت راه ظاهر و طریق بیابان احتیاج به رفیق دارد، چرا که غایت خطر تنهایی در آن سفر هلاکت بدن و جسم است، ولیکن خطر تنهایی در این سفر هلاکت نفس و روان آدمی و داخل شدن در زمره اشقیا و ابالسه می باشد. ایشان صریحاً و بدون مزایقه می فرمودند هر کس می خواهد بیاید بیاید، دریغی نیست. اشاره به سینه خود می فرمودند و می فرمودند بارها را اینجا بیندازید که من بارکش می باشم. افرادی تحمل بار کشیدن را ندارند و بار خودشان را نمی توانند بکشند، آنگاه جمعی را به دنبال خود می کشند. خودشان جلو افتاده و بسیاری را به پیروی و تبعیت درآوردند، در حالی که نفوس بسیاری از آن شاگردان از استادشان قوی تر و لطیف تر و بهتر است. می فرمودند مسکین خودش به مقصدی نرسیده است و باید بارش را در آستانه دیگری فرود آورد، آنگاه آمده و بارهایی را به خود افزوده است و لحاظا می آید و از شاگردان خودش شکوه می کند که چنین و چنان. من به او گفتم عیب از شاگردانت نیست، عیب در توست که با در باغ سبزی آنان را به خود جلب کرده ای، آنگاه وارد خانه شده اند از عهده طعام و غذایشان بر نمی آیی و حالا هم با نویدها آنان را گرسنه و تشنه و متحیر نگه داشته ای و در این صورت توقع اطاعت محض از ایشان داری؟ این محال است. استاد باید خودش آزاد شده باشد. تو الان گیر هستی و گیر داری، چگونه می توانی بنده ای آزاد کنی؟ در راه سیر و سلوک باید حوائج را به درگاه خدا فرود آورد. انسان کامل از خود رسته و به خدا پیوسته است. افرادی که به مقام توحید نرسیدند و پیوسته دغدغه نفس اماره گریبان گیرشان می باشد، کجا یارای دستگیری به سوی مقصد و مقصود را دارند؟ و لحاظا می بینید این فسادها در عالم پدید می آید. یک روز مرحوم حاج حبیب سماوی با خود جوانی را از سماوه آورده بود که بسیار لایق و با استعداد بود و حالات عرفانی و مشاهدات سلوکی به واسطه ارتباط با حاج حبیب پیدا کرده بود و حاج حبیب به او گفته بود دیگر از من کاری ساخته نیست و در این سفر که به کربلا مشرف می شویم تو را با خود خدمت استادم می برم و از این به بعد در تحت تبعیت ایشان خواهی بود. روی این اساس حاج حبیب او را با خود به کربلا آورد تا به حضور حضرت آقا برسد. آن جوان از مکاشفات قوی و حالات خود تعریف می کرد و می گفت مرا به مراحلی صعود می دهند که از شدت جلال تحمل آن برای من سخت است و لحاظا ترس مرا فرا می گیرد و چه بسا این خوف و ترس موجب عدم حرکت و وقوف می گردد. حضرت آقا به او فرمودند هیچ خوف نداشته باش، هر جا می خواهند ببرندت من با تو هستم. می فرمودند استاد باید دارای مقام توحید باشد و انسان بیشتر از یک استاد نمی تواند در زمان واحد داشته باشد، اما پس از فوت او می تواند به غیر او که نیز دارای مقام توحید باشد مراجعه کند. کسانی که دو استاد انتخاب می کنند از این و از آن دستور می گیرند و یا با هر دوی آنها سر و کار دارند، مثل بیماری می مانند که به دو طبیب با هم و در عرض هم مراجعه دارد و عاقبت این کار هلاکت است و شرعن و عقلن و شهودن مذموم است. افرادی که دو استاد اختیار می کنند مانند کبوتر دو آشیانه می باشند. این کبوتران گرچه بسیار پرنده و سریع باشند و ساعتهای متمادی بر فراز آسمان گرسنه و تشنه به پرواز آیند، اما ابداً قیمتی ندارند، زیرا کسی آنها را نمی خرد، چون می داند اگر به اقل قیمت آنها را بخرد باز مغبون شده است، چرا که به مجرد پرواز می رود و در آن آشیانه دیگرش می نشیند و در این صورت تمام زحمتها و مصیبتهای صاحبش هدر می رود. اما کبوترهای یک آشیانه دارای ارزش می باشند، چون صاحبش مطمئن است هر جا پرواز کند و به هر جا برود بالاخره در این آشیانه فرود می آید و ملک اوست و احیانا اگر گرسنگی و تشنگی او را مجبور به نشستن کند و یا به واسطه انس با کبوتران دیگری در جایی بنشیند و یا گرفتار کبوتربازی شود، باز همین که به پرواز درآید یکسره به سراغ همین آشیانه می آید، گرچه پس از چند روز بوده باشد. و این کبوتران قیمت دارند و اگر تربیت شده و قابل باشند که مثلا یک روز یکسره بر بالای آسمان به تگران آیند، چه بسا ممکن است 100 دینار و یا بیشتر ارزش داشته باشند. اما بعضی اوقات دیده می شود که کبوتربازها احتیاج به پول مختصری دارند و این کبوتر را می آورند به بازار و قیمت بسیار ارزان، مثلا 100 فلس، به افراد بی اطلاع و غیر خبره می فروشند و با کمال اطمینان به خانه خود برمی گردند و می بینند کبوترشان در منزل است. چون همین که خریدار آن را پهلوی کبوترهای دیگرش بگذارد و یا با آنها به پرواز درآورد، اینها یک سره به سوی آشیانه معهود خود رهسپار می شوند. اما افراد خبره و با اطلاع اینها را نمی خرند، چون می دانند هرچه هم ارزان باشند باز مقبول می شوند. چون همان مقدار مختصر وجهی را که در ازای آن داده اند از کیسهشان رفته است. بر این اصل است که استادان عرفان که سالیانی دراز شاگردی را تربیت نمودند و به رموز آشنا ساخته اند، برای جهتی از جهات مدتی برای تربیت در نزد استاد معروفی که در آن زمان می باشد به سوی وی گسیل می دارند و این به چند علت می تواند بوده باشد. اول، آن استاد دارای شیوه خاصی در تربیت است و یا دارای کمالات به خصوصی است. در این حال برای اینکه شاگرد بدان شیوه آشنا شود و یا بدان کمالات کامل گردد، مدتی او را در تحت تربیتش قرار می دهد و یا الالعبد او را بدانجا تحویل می دهد. و در صورت اعلمیت و اکملیت استاد دوم که معلوم است، باید شاگرد آنجا درنگ کند و در صورت غیر اعلمیت کمالات استاد ثانی را اخذ می کند و دوباره به سوی استاد اول مراجعت می نماید. دوم، آن استاد دارای کمالات خاصی است و یا شیوه مخصوصی از تربیت را دارد و این استاد بدان آگاه نیست. لذا شاگرد را مدتی در تحت اداره و تربیتش می گذارد و پس از آن که شاگرد آن روش را آموخت و یا از آن کمال اطلاع یافت، به نزد استاد اول می آید و شرح جریان را می دهد و وی بدان شیوه از تعلیم و تربیت نیز مطلع می گردد. سوم، در نزد آن استاد شاگردانی هستند که در نحوه سلوک اشتباهاتی دارند و یا خود استاد نیز از اشتباه برخوردار است. در این فرض شاگرد را می فرستد به عنوان شاگردی او و پس از آنکه اشتباهات شاگردان و یا استاد را من حیث و انهم لایشعرون برطرف کرد، خود به خود به نزد استاد خود مراجعت می کند. و اگر احیانا دیده شد که افرادی در زمان واحدی دو استاد یا بیشتر دارند، در صورتی صحیح است که یکی از این قبیل باشد و در حقیقت استاد واحد است و همان استادی است که این شاگرد تحت ولایت اصلیه و اولیه اوست. ولایت‌های اساتید دیگر طولی است نه عرضی و فرعی و ثانوی است و بر این اساس شاگرد که به دستورات استاد دوم عمل می کند روی امر و دستور استاد اول است، فلهذا تنافی و تنافر و اختلاف موجود نمی باشد. از حضرت آقا کراراً سوال می شد که علت آن که مرحوم قاضی اعلی الله مقامه شما را وصی خود در امور عرفانیه و سلوکیه و توحیدیه قرار ندادند و جناب آیت الله حاجی عباس قوچانی هاتف را قرار دادن چیست؟ ایشان می فرمودند وصایت ظاهری دارد و باطنی، اما وصی ظاهر آن کس است که استاد در ملأ عام او را وصی خود قرار می دهد و می نویسد و امضا می نماید و معرفی می کند و به مذاق مرحوم قاضی که عالمی بود جامع و مجتهد و ذریاستین من علوم ظاهریت و الباطنیه، حتما باید کسی باشد که دارای علوم ظاهریه از فقه و اصول و تفسیر و حدیث و حکمت و عرفان نظری بوده باشد تا سد شریعت شکسته نشود و دو مجرا و ممشا در جریان نیفتد. و این اصلی بود که مرحوم قاضی بسیار بدان تکیه داشت و برای شریعت غرا خیلی حساب باز می کرد. خودش یک مرد متشرع به تمام معنا بود و معتقد بود که شریعت است که راه وصول به حقایق عرفانی و توحیدی است و به قدری در این مسئله مجد بود که از کوچکترین سنت و عمل استحبابی دریغ نمی کرد، تا جایی که بعضی از معاندان گفتند این درجه از زهد و اتیان اعمال مستحب را که قاضی انجام می دهد از روی اخلاص نیست، او می خواهد خود را در خارج بدین شکل و شمایل معرفی کند و الا او یک مرد صوفی محض است که برای این اعمال ارزشی قائل نیست. روی این اصل مرحوم قاضی به علوم ظاهریه التفات داشت و دیگر آنکه عالم درس خوانده را کسی نمیتواند گول زند و بفریبد، و اما اگر اصل تعیین وسیع در غیر علما دارج و رائج گردد، چه بسا شیاطینی ادعای معرفت کنند و خلقی را به خود بخوانند و مردم ساده لوح در دام آنها گرفتار آیند. و دیگر با هیچ منطقی نتوان ایشان را به اشتباه و خطایشان واقف نمود. لحاظا مرحوم قاضی از شاگردان خود آقای حاج شیخ عباس را که مردی عالم و بدون هوای نفس و رنج دیده و بلا کشیده بود اختیار فرمود و ایشان آن ابهت و مقام و مسند مرحوم استاد قاضی را به نحو کامل و اکمل حفظ کرده و می کنند. اما وسیع باطن آن کس است که در باطن خود به کمالات استاد مکمل بوده باشد و دارای معرفت شهودی و قدرت رهبری باطنی و سری باشد، گرچه استاد وی را معرفی نکرده باشد، زیرا که خواهی نخواهی او از باطن بر نفوس سیطره دارد و شاگردان را به امر خدا هدایت می نماید و به راه و روش آنها نظر می کند و می رسد. وصی ظاهر از ظاهر عمل به مقتضای وصایتش می کند و وصی باطن از باطن کار می کند، و چون این دو با هم توأم شوند چه منافع بیشماری عائد گردد و چه گلهایی از غنچه‌های بوستان توحید بشکفد. وصی ظاهر افراد طالب را قبول می‌کند و وصی باطن آنها را سوا می‌کند و انتخاب می‌نماید. فلهذا افرادی که مدتی در تحت تربیت وصی ظاهر قرار گرفتند، اگر منافق از آب در آمدند، وصی باطن از اول آنها را نمی پذیرد و بنابراین پس از مدتی خود به خود دل سرد شده و بر می گردند یا خدای نخواسته سر از عناد بیرون می آورند و شاگردان واقعی را از راه باطن هدایت می کند. و البته در این صورت چون آنها اهل طلب صادق و نیت صحیح می باشند، طبعاً با وصی باطن آشنایی پیدا می کنند و از تعالیم وی مستفیض و کامیاب می گردند. بنابراین روی این بیان، استاد ظاهر و استاد باطن هر دو موجود است و هر کدام مقوی و مؤید دیگری می باشند و در پیشبرد شاگرد به سوی مقصد اصلی سهمیه گرانی را بر عهده خود دارند. و در این صورت حتما باید میان استاد ظاهر با باطن مخالفتی اتفاق نیفتد که اختلاف دلیل بر عدم صحت طریق است، انتها محصل و مفاد فرمایش ایشان. در اینجا مناسب است از محی‌الدین عربی دو مطلب را نقل نماییم که اسراری نهفته و نشکفته از آن میتوان استخراج نمود. اول،
و الحادی عشر سورة طه و هذا القطب هو نائب الحق تعالی کما کان علی ابن ابی طالب نائب محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی تلاوت سورة براءه علی اهل مکه و قد کان بعث بها ابا بکر ثم رجع عن ذلك فقال لا يبلغ عن القرآن الا رجل من اهل بيتي.
و سوره طه اختصاص به 11 قطب دارد و این قطب همان کسی است که نائب از حق تعالی است، همچنان که علی ابن ابی طالب نائب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود در تلاوت سوره براءت بر اهل مکه. چون که پیامبر آن سوره را قبلاً با ابوبکر فرستاده بود، اما از این نظریه برگشت و گفت نباید قرآن را تبلیغ کند از طرف من مگر مردی که از اهل بیت من باشد.
فدعا به علی فامره فلحق ابوبکر فلما وصل الى مکه حج ابوبکر بالناس و بلغ علی الى الناس سورة براءه و تلاها علیهم نیابتا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
بنابراین علی را فراخواند و به او امر کرد تا به ابوبکر ملحق شود، و چون علی به مکه رسید ابوبکر با مردم حج کرد و علی سوره براءت را برایشان خواند و تبلیغ آن را نمود به عنوان نیابت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اقول حج ابوبکر با مردم در این سال طبق روایات عامه است، ولی روایات خاصه دارد که ابوبکر به مدینه بازگشت و علی علیه السلام هم تبلیغ سوره براءت نمود و هم با مردم حج گذارد. دوم
و من انتما الى قول امام لا یوافقها فی الحکم هذا القطب و هو خلیفه فی الظاهر فاذا حکم بخلاف ما یقتضیه ادلتها اولای الائمه قال اتباعهم بتخطئته فی حکمه ذلک و اسمو عند الله بلا شک و هم لا یشعرون.
و کسی که گرایش پیدا کند و خود را منسوب نماید به گفتار پیشوایی که در حکم با حکم این قطب موافق نیست، با وجودی که این قطب در ظاهر خلیفه می باشد، در این صورت اگر قطب حکم کند برخلاف آنچه را که ادله آن جماعت پیشوایان بدان اقتضا دارد، پیروان آن پیشوایان او را تخطئه می کنند و در این حکمی که نموده است به خطا و غلط نسبت می دهند. اما بدون شک و تردید با آنکه خودشان مطلب را نفهمند در پیشگاه خداوند گناهکارند.
فإنه ليس لهم أن يخطئوا مجتهدا لأن المصيبة عندهم واحد لا بعينه ومن هذه حاله فلا يقدم على تخطئة عالم من علماء المسلمين كما تكلم من تكلم في إمارة أسامة وأبيه زيد بن حارثة حتى قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال.
به علت آن که چنین حقی را ندارند تا مجتهدی را تخطئه نمایند، زیرا که مجتهد مصیب در نزد ایشان یکی است لا به عینه در میان تمام مجتهدین، و کسی که حالش این طور باشد نباید اقدام بر تخطئه عالمی از علماء مسلمین بنماید. همانطور که در امارت اسامه و پدرش زید بن حارثه اشکال کردند و اظهار نظر نمودند تا به جایی رسید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن قضیه گفت آنچرا که گفت.
فإذا طعن في من قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره ورجحوا نظرهم على نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ظنک به احوالهم مع القطب و این الشهرت من الشهره هیهات فزنا و خسر المبتلون.
پس در صورتی که در امر رسول خدا و در آن کس که وی مقدم داشته است طعن زنند و ایراد کنند و نظریه و فکر خود را بر نظریه و فکر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ترجیح دهند، در این فرض گمان و پندار تو در احوالشان با قطب چیست؟ آن شهرت کجا و این شهرت کجا؟ هیهات، بسیار دورند آنها. ما هستیم که با این نظریه و متابعت فائز شدیم و ابطال کنندگان حق و متمردان از امر رسول الله و از امر قطب دچار خسران و زیانی عظیم گردیدند.
فوالله لا یکون داعیا الی الله الا من دعا علی بصیره لا من دعا علی ظن و حکم به.
سوگند به خدا که دایی به سوی خدا نمیتواند بوده باشد مگر کسی که از روی بصیرت دعوت نماید، نه کسی که از روی ظن و پندار دعوت کند و بدان حکم کند.
لا جرم ان من هذه حاله حجر على امه محمد صلى الله عليه واله وسلم ما وسع الله به عليهم فزيغ الله عليهم امرهم في الاخره وشدد الله عليهم يوم القيامه المطالبه والمحاسبه لكونهم شددوا على عباد الله الا ينتقلوا من مذهب الى مذهب في نازله طلبا لرفع الحرج واعتقدوا ان ذلك تلاعب بالدين وما عرفوا انهم بهذا القول قد مرقوا من الدين.
بناءً على هذا کسی که حالش این چنین باشد، او در امور دین و شریعت بر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سخت گرفته است و آنان را در زیغ و ممنوعیت و محرومیت افکنده است در آن مواردی که خداوند برای ایشان گشایش و فراخی و سعه قائل گردیده است. بنابراین خداوند هم در روز بازپسین بر ایشان تنگ خواهد گرفت و در آخرت با شدت و سختی از ایشان مطالبه و محاسبه خواهد نمود، برای آن که ایشان بر بندگان خدا سخت گرفتند و با شدت عمل کردند که در امری از امور و حادثی از حوادث که برایشان پیدا می شود برای رفع حرج نمی توانند از مذهبی به مذهبی عدول کنند و حکم آن را که موجب گشایششان است اخذ نمایند و معتقد شدند که این گونه طرز عمل با دین خدا بازی کردن است، اما ندانستند که خودشان به واسطه این گفتار و این تعلیل از دین بیرون رانده شده و به خارج از دین پرتاب گردیدند.
بل شرع الله اوسع و حکمه اجمع و انفع وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون هذا حال هؤلاء يوم القيامة فلا يؤذن لهم فيعتذرون.
بلکه شریعت خدا واسع تر است و حکم خدا جامع تر و نافع تر است. اینجا خطاب خداست که با آنها می رسد در موقف عرصات قیامت که آنان را نگه داری تا نتوانند عبور کنند، چرا که باید مورد بازپرسی و سؤال قرار گیرند. چرا شما یکدیگر را در تأیید دین خدا و شریعت حقه الهیه یاری نکردید و پشتیبان و مددکار همدیگر نبودید؟ بلکه ایشان امروز با نهایت سرفکندگی و ذلت به عذاب نکبتزا و شدید پروردگار تسلیم می شوند. این است حال آنان در روز قیامت پس با آنان اجازه داده نمی شود که عذرخواهی کنند.